أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 13 جلسه تمسک به امات و اطلاقات. وارد این بحث شده بودیم که اگر ما به هر دلیلی نتونستیم از اطلاقات امات به طور کلی استفاده کنیم به خاطر وجود مناقشات، یه معیدهایی یه دلیلی به دلائلی داریم برای این که بتوانیم استفاده کنیم. یعنی خود شارع بیان کرده باشه که آقا من خودم دارم شما یاد میدم، تذکر میدم، یادتون میارم و عرض کنم بود مدر اصلا میگم، خودم تصریح میکنم که من از این بیان هایی که میکنم و متونی که مطرح میکنم ازش اراده عموم کردم. میتونیم همچی چیزی اطلاق که بتونید مسائل مستحدثه رو از اینها استفاده کنید، همچی چیزی داریم یا نداریم؟ خب روایاتی هست، روایات فراوانی در این رابطه هست، اهم از دارای سند بدن، اهم از مشکل دار که به اونها بشه استدلال کرد. حالا استدلال تمامی یا نه که داشتیم بررسی میکردیم، گفتیم میشه چند دسته‌بندی کرد این روایات رو. یه دسته از روایات روایاتی است که میگوید که قرآن در قرآن تبیان کل شیء وجود داره، هر چیزی که مردم بهش نیاز دارن. کل شیء یحتاج الیه الناس، عباد، تعبیر عباد باش، ما ترک الله شیء یحتاج الیه العباد، ما ترک شیء، چیزی رو نگذاش. و روایات دیگه ایم که در این زمینه چند تا خوندیم، این روایات ملازه و روایات از کنم سماعه روایت عبدالعلا. خب این مناقشه شده بود، تو این مناقشه این بود که این نمیگه که هرچی هست قابل استفاده شماست. مشکل اینجاست که اون چی که ما دنبالش بودیم این است که بخواییم ازش استفاده کنیم، دستمون باز باشه در مراجعه کردن و استخراج کردن و استنباط کردن آیا واقعا هم چیزی به دست میاد. از روایت به دست نمیاد، بلکه شاید بگیم برعکس، برخی روایات وجود داشت، دوتاشون خوندیم جلسه گذشته، که اصلا تصریح شده است که به شما نگفتیم، تصریح شده است که تو قرآن هست ولی شما باید ما رو حرف بیارید، عقول شما، عقول رجال بهش نمیرسه، درک نمی کنه، هیچ منافاتی هم ندارد که تبیان کل شیء باشد، اما ما باید اونو به سخن در بیاریم. تبیان کل شیء رو ما باید توضیح بدیم. خب برای چی گفت تبیان کل شیء؟ مثلا جواب این است که برای این نگفته که شما هر وقت دلت خواست ازش استفاده کنی، که برای این خواسته بگه که جایگاه قرآن چیست. یه بحث دیگه است، مقام دیگه است که قرآن جایگاهش اینه. اگه در قرآن شناسی این بخوای تفحص کنی، غور کنی، بشناسی جایگاه قرآن رو، اینه بس رو بگم بدون که قرآن جایگاهش اینجوری است که عرض کنم به حضور شما که همه چی توش هست، تبیان کل شیء هست، ساختارش بگونه است که خداوند جوری قرار داده است، برخلاف شاید نشاید حتما کتب آسمانی گذشته که یک سری از مطالب رو داره و حداقل برای اون قوم موسی و عیسی علیهم السلام برای اونها به درد میخوره، مشکل اونها رو حل بکنه، ولی چون مدعی هستیم که این دین خاتم است و خاتم جاودانه است و دیگه دین دیگه ای نمی آید در این دنیا، پس بنابراین طبیعتا یه تکفلی داره، متکفل این است که جایگاهی داره، وظیفه‌ای داره، موقعیتی دارد که متکفل تمام بیان احکام تا روز قیامت باشه. هر چی بخواید هست توش، منتها هر چیزی، هر رفتاری را بخواید حکمش را به دست بیارید، هر نوع اختلاف نظری که پیدا کردید قرآن میتواند برای شما توضیح کند. قرآن این جایگاهی دارد، البته به دلایلی، از جمله اینکه شارع مقدس، البته از نگاه ما شیعه، از دیگاه معاشیه تأکید میکنم، شارع مقدس نخواسته ما دستمون از معصومین کوتاه باشه، بلکه برعکس خواسته که ما سراغ اینها بریم، این رو سربسته نگه داشته، کلیده، یعنی بخشی از مباحثش رو سربسته نگه داشته، کلیده حل این مشکل رو داده دست معصومین سلام الله علیهم اجمعین طبق اعتقاد ما. بنابراین منافاتی نداره، از طرفی تبیان کل شیء هست، از طرفی شما این تبیان کل شیء رو باید از مخزنش برید، از کلید دارش برید، سراغ بگیرید، از درش برید. علیون باباها و ولد علی هم باباها هستن. خب مخزنی است، اسرار توش هست، منافاتی نداره بگید که اما اینجوری که در باز باشه هرکی بره با سر و پا بی سر و پا بره از این استفاده کنه برای خودش، نخیر، باید از طریقش پرسید. خب چی شد؟ این پس در اون مقامی که و در اون جایگاهی که و در اون غرضی که ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین روایت رو راجع به قرآن گفتن، به اون غرض رسیدن، هدف تامین شد و اون این است که قرآن همه چی را دارد. فکر نکنید قرآن چیزی نیست، تو هدفش. این هدف داشتن به این هدف رسیدن، این هدف داشتن این هدف رو به نحو احسن این رو به ما رسوندن. اما این که بیایی بگی که علی این به درد ما نمیخوره، بیایی بگیم که ما میتونیم استفاده کنیم، خیر، آنچه که به درد ما میخورد از این روایت استفاده نمیشه، آنچه که از این روایت استفاده میشهد مشکل ما رو حل نمی کند. در نتیجه این روایات قابل استناد برای بحث ما نیست. این مناقشه بود که مطرح شده بود. من دو چیزی که هست این است که ببین گفتیم که ما این مناقشه دو جهت داره، نقد و بررسی کنیم، تحلیل کنیم، نظر نهایی و مختار رو عرض بکنیم. این روایت، این اشکال مناقشه دو بخش داره. یه بخش این است که این روایات نگفته است که ما متکفلیم و حلال مشکلیم، به این معنا که حلال مشکلیم به این معنا که هر وقت شما مشکل داشتید بشه رجوع کنید و مشکلتون ازش برطرف کنید و همچین کارها همه دم دست است و مطالب همچین آماده است و همچین یه باز کن قرآن رو یه جای ورق بزن آدرسش پیدا کن و برو مشکلت حل کن. اینو نگفته قرآن. یه بخشه. خب این بخش بخش درستی است. واقعش این است که نگفته. نگفته اما ممکنه، ممکنه این که قرآن توش همه چی هست با این احتمال هم سازگار، هم با این احتمال سازگاره که این که تو قرآن همه چی هست این شما میتوانید استفاده کنید، هم با این احتمال سازگاره، یعنی ما باشیم و این روایاتی که میگوید قرآن تبیان کل شیء است و عرض میکنم ما باشیم و این آیات تبیان کل شیء با هر دو سازگاره، میتواند با این گونه باشد که شما تبیان کل شیء است و شما هم دسترسی دارید. میتواند این گونه نباشد، بلکه این گونه باشد که تبیان کل شیء هست و شما دسترسی ندارید، با هر دو میسازد، پس به درد استدلال ما نمیخورد. اگه تا اینجا بگیم درست، این اشکال تا اینجا به نظر میرسه که وارده، چون مشخص نمیکنه اونی که رو که ما میخواهیم اثبات کنیم منحصرا باید اثبات کنه، فقط باید اون رو برسونه، یعنی نتیجه بده. این از توش در نمیاد واقعا. اما این که بیاییم میگیم که بخش دوم مناقشه، بیاییم میگیم اتفاقا روایاتی داریم که همه چی تو قرآن، هر چی تو قرآن هست دست شما نیست، باید به اهلش مراجعه کنید، لا تملقه عقول الرجال، یا اینکه اینا نزد ماست باید استنطقوه ولا ينطق لكم اخبركم عنه، من باید خبر بدم به شما این ولو سألتموني عنه لعلمتكم، اگه بپرسید. این بخش دوم اشکال که تقویت میکنه اشکال رو و تثبیت میکنه اشکال رو، این به نظر میرسه که تمام نباشد. چرا؟ چون این روایت مرسله، یعنی ما اونچه که روایت در این زمینه داریم روایت ثابت و سندی نیست در این رابطه، بنابراین نمیتوانیم بخش دوم استدلال رو قبول کنیم که ما روایاتی داریم که این روایات ما میگوید که نخیر جز با ائمه نمیتوانید استدلال کنید و به دست بیارید، چرا که عرض کنم به حضور شما که بخواهید دنبالش باشید. اینا نمیتونیم تایید بگیریم چون سند تمام نیست. بله، مگر کسی از این راه اطمینان پیدا کنه اون بحث دیگه است. یعنی اطمینان پیدا بکنه که این روایات خوبه، تعددش قرائن کلی بیاورد، مثلا بگید مثلا تو کافی هست و صرف وجود کافی کافی است برای اعتبار، یا وجوه دیگری من لای حضور هست اونم بر اساس اون مقدمه مرحوم صدوق رو تثبیت کنه، اون یه حرف دیگه است. وگرنه اگر بخواهیم به طور فنی تحقیق بکنیم قضیه رو و با ضوابط رجالی مسئله رو ببینیم، چنین چیزی نیست، ما دستمون خالی است از اعتبار اینها. اما در مجموع نتیجه یکیست، ما چه اون بخش دوم روایت رو قبول کنیم چه بخش دوم روایت رو قبول نکنیم، بخش دوم مناقشه رو معذرت میخوام، چه بخش دوم مناقشه رو قبول کنیم چه بخش دوم مناقشه رو نپذیریم، عرض کنم به حضور شما که همون بخش اول کافی است برای تثبیت این مناقشه و عدم تمامیت استدلال به این روایات. احتمال اینکه این تبیان کل شیء همین گونه به دست نیاد و نیازمند باشه به بیان خود شارح، همین احتمال کافی است که ما دیگه نتونیم این روایات تمسک کنیم برای اون چیزی که مقصود ماست و هدفی که داشتیم. خیلی خوب، پس این دست ما رو نگرفت. بازم تأکید میکنم تبیان و کل شیء رو نقد نمی کنیم، واضح روشن روایت هم سنه صحیح و سند داریم و چند تا دسته های بعدی رو همین رو تأیید میکنه، ولی بحث این است که ما بتوانیم از اونها از اطلاعات و عمادش استفاده کنیم که دنبالش هستیم، اینه میخواییم، این ازش به دست نمیاد. خب ما از این طائفه که بگذاریم به طائفه دیگری برخورد میکنیم که این طائفه دیگر از این جهت شبیه اون طائفه هست و یه تفاوتی. خب یه بحانه است که برای اینکه این روایت مرور کنیم بهش. عرض کنم حضور شما که البته یاد آمد یه نکته هم عرض بکنم، یک یعنی در حقیقت تقریب دیگه از اشکال رو مطرح بکنم. واقعش این است که ما اصلا نمیتونیم، یعنی این روایات تقریبا را بگید تأکید بگید، واقعش این است که تمسک به اطلاعات عمومات که بگونه ای باشد که احکام تمام چیزها مورد نیاز آدم بتونه از قرآن به دست بیاد، به دست نمیاد. حالا تقریب دیگه شما اسم میشه میذارید یا اشکال دیگه بزنید تو میاد مناقشه دیگه هرچی هست. واقعش این است که یعنی جدای از اون اشکال فنی که کردیم در استفاده از این روایات، ما در واقعیت خارجی هم که میبینیم تلاش فقهای بزرگوار، مفسرین، کسانی که دنبال استنباط احکام هستند، خودمون وقتی در این مراجعات ابتدایی در حد فهم خودمون وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که واقعا اینجوری نیست. یعنی میخوام بگم اینو از جهت بیان دیگه که ممکنه با یه قرائنی به دست بیاریم که حتی احتمال این که اون روایتی که گفتیم سندش تمام نیست که مطلب دست ائمه است، ما از راه دیگه به این نتیجه برسیم که مطلب دست ائمه است، نه از باب روایات که سندش مشکل داشته باشه. بیاییم بگیم واقعیت خارجی نیست. پس ببینید یه بخش مناقشه و یه بیان مناقشه این بود که این روایات اهم بود، تبیان کل شیء اهم است، از اینکه عرض کنم به حضور شما که در قرآن این آیات قرآنی که تبیان کل شیء اهم است در دسترس باشد که بتونیم از اون اطلاعش استفاده کنیم، یا در دسترس نباشد و کسی باید بیاید که عبارت باشه از معصوم سلام الله علیه و آله توضیح بدهد، چون معلوم نیست کدومه، این استدلال تمام نیست. این یک نگاه، یک تقریبه. تقریب دیگر این است که مکمل اون تقریب باشه یا تقریب دیگه باشه که اصلا واقعیت قضیه این است که ما نگاه میکنیم میبینیم جور نیست. هر چه زیر رو کنیم، هر چه اهل دقت باشیم، قرنها بگذره، فکرها روی هم انباشته بشه، اندیشمندان بزرگی بیان، اهل تحقیق، اهل دقت در طول تاریخ اضافه بشن، تأمل بکنن، واقعیت این است که نرسیدن دیگه. این همه اختلافات برای چیه؟ شیخ اعظم از یه طرف، علامه حلی از یه طرف، معاصرین بزرگان ما که هر کدومشون یلی هستن در عالم علم و برداشت و استنباط و تفقه، اینها خب میبینید که اختلافات شدیدی با هم دارن. اولا خودشون اعتراف میکنن که ما نرسیدیم به همه اینها، نمیتونیم استخراج کنیم. اعتراف هم نکنن، صرف اختلافشون هم کافیست. همین که با هم اختلاف دارن، یعنی میبینیم این که یکی میگه اهل الله البه اطلاق دارد، یکی میگه اهل الله البه اطلاق ندارد، یکی میگه از ظرفیت عفو بالعقود میشه استفاده کرد، از الف لام میشه، یکی میگه نه الف لام عهد است و نمیشه استفاده کرد. خود همین معلوم میشه که واقعش این است که پس معلومه همیشه دست ما نیست. یعنی اینجوری نیست، لازم نیست امام معصوم بیا در روایتی بگوید تا ما بگیم آقا مرسله یا مرسل نیست، از اون روایت استفاده کنیم بگیم آقا مثلا فرضاً که نه روایت مرسل است و ضعیف است و بنابراین شاید هم بشه استفاده کرد. نه، واقعیت خارجی رو تقریبا جدید از این جهت میگیم. واقعیت خارجی این است که نیازهای ما رو نیازهای خودمون رو نمیتونیم برطرف کنیم. مراجعه کردیم، نمیشه. خب چیکار کنیم؟ یا بگیم نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، قرآن چیز دیگه خلاف گفته که این که معنا نداره. گفته تبیان، یعنی ائمه گفتن تبیان گلشه، اشتباه گفتن، نعوذ بالله، این که خب قبول نیست، کلام اونها حجت. و یا این که بگیم که مقصود چیز دیگه است از تبیان گلشه، باشه، اون بحث دیگه است. خب کلا دورش کنیم از بحث خودمون، تبیان گلشه محدودش کنیم، تبیان گلشه این مربوطون به هدایت مردم شدی که حالا مثلا بعضی است مفسرین گفتن هدن لناس و بینات من الهدى والفرقان، یا مثلا فرض نمایید به این که هدن لناس یا تبیان کلشه بگین در راستای هدایت، اینجوری به این معنی کن. الان نمیخوام نتیجه بگیرم و میخوام بگم اگر کسی به این معنی، پس بگیم مثلا نه عوض کنیم، بازم به درد ما نمیخوره. پس ما وقتی میتونیم استفاده کنیم که تبیان کلشه نسبت به استنباطهای ما باشد، به درد بخورد، مفید باشد، خب اونم که خب دور میشه از بحث ما. نه، کل ما یحتاج الیه الناس اینجوری داره، ما یحتاج الیه العباد اینجوری داره، ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، نمیتونیم در راستای هدایت یا تبیان نسبت به بعضی از اون موارد خاص. نه خیر، کل ما یحتاج الیه العباد، همه آنچه را که مردم بهش نیاز دارن. خب اگه اینجوری بگیم، قبول کنیم این پیش فرض رو، میبینیم واقعش اینجور نیست. پس چرا پیدا نمی کنیم؟ دروغ هم که نیست، ممکنه میتونیم پیدا کنیم. بنابراین معلومه یک لم میداره قضیه، یه جای قضیه، یه جای کار میلنگه. کجای کار میلنگه؟ معلومه ها، ما اشتباه برداشت کردیم، ما فکر کردیم به اینکه همه چی در قرآن قابل دسترسه، همه چی این که در قرآن تبیان کلشی هست همه میتونن استفاده کنن. نیست اینجور. تو الان هزار و اندی سال، چند صد سال گذشته، نشد با این همه تحقیقات مفصله بزرگان دین و نوابغ اهل تعقل به دست نیامد، از این بعد هم به دست نمیاد. ظاهرش این که از این بعد هم به دست نمیاد، بله یکمی ممکنه زیاد بشه، اما کلشی ازش به دست نمیاد. نتیجه بگیریم که پس بنابراین یه جای کار باید اصلاح بشه. کجای کار اصلاح میشه؟ خب اونجایی که اصلاح میشه همینه، به همین نتیجه میرسیم که در بعضی روایاتی بود که سندشو تمام ندونستیم که ها، تبیان کلشه خاصی است، تبیان کلشه با استنتاج و استخراج و به دست آوردن و بیرون کشیدنی که توسط معصوم سلام الله علیه باید صورت بگیره. این هم یه تقریب دیگه ای بود برای اشکال و مناقشه در این طایفه اول. طایفه دوم موارد بشیم که گفتیم شبیه همون طایفه اوله. روایاتی که میگه شبیه همونه، ولی حالا یه اضافه ای دارد، بخاطر اضافه شما سلام بگیم متفاوت گفتن یا ما بگیم. این که میگم میتونیم ما همه اینا رو بستر هم بدانیم، ولی حالا اگه بخواییم جدا سازی کنیم، این که خداوند بله هر چی که نیاز است را در قرآن قرار داده و اضافش این تا اینجاش مشترک با قبلی، اما اضافش اینه و برای اون دلیلی قرار داده است که ید الله علیه، دلیلی قرار داده است که ید الله علیه. این یک دست از روایات. خب روایت عمر ابن قیس ماسره، دو تا نقل هست، بشه گفت دو تا روایت هست در واقع. قال ابو عبدالله، هر دوم از اوست. قال ابو عبدالله علیه السلام یا عمر ابن قیس، یا عمر ابن قیس، اشعرت ان الله ارسل رسولا و انزل علیه کتابا؟ من متوجه شدی اصلا فکرش کردی که خداوند ارسل رسولا و انزل علیه کتابا؟ خدا رسول فرستاد، کتابا بهش داد. حالا تا اینجا که مشکلی نیست از این بعد. و انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الیه، کل ما یحتاج الیه، هر چیزی را که بهش نیاز هست رو خداوند نازل کرد. و جعل له دلیلا یدل علیه، دلیلی هم برای او قرار داد که دلالت بکنه برش. این تکه اضافیه، این تکه اضافی، وگرنه کل ما یحتاج الیه، کل ما یحتاج الیه، هر چیزی بهش نیاز هست اون دسته قبلا بود. از این دسته این که چرا جدا شد، جدا سازیش به خاطر این است که از این مفهوم، از این فراز دوم استفاده کنیم. از اون بخش اول که کل ما یحتاج الیه تو قرآن هست نمیخوام استفاده کنیم. و جعل له دلیلا یدل علیه، از این مفهوم استفاده کنیم، یعنی استدلال رو تقریبا استدلال کنیم بر اساس این. جعل له دلیلا یدل علیه، حالا له به چی برمیگرده رو عرض خواهیم کرد. مثلا حالا شما فعلا پیش فرض بگیرید یدل له، این یدل له عرض کنم جعل له دلیلا، اینو برگرده به کل ما یحتاج. انزل فی الکتاب کل ما، کل ما یحتاج الیه، و جعل له، یعنی جعل له این کل ما یحتاج دلیلا، دلیل قرار داد که یدل علیه، که دلالت کنه بر اون چی که شما نیاز دارید. و جعل، همیشه بخونم تو بعد ببینیم فراز استدلال کجاست. و جعل لکل شیء حدا، برای هر چیزی حدی قرار داد. لمن جاوز الحد حد، یعنی اصل کلی است، خیلی اصل قابل استفاده است و اصل بسیار مهم است. جعل لكل شيء حد، خدا رو مرزهاش تعصب داره، برای هر چیزی مرز گذاشت. این در عبادات میشه پیاده بشه، نماز گفته ظهر و چهار رکعت، اجازه نداره نه کم کنیم نه زیاد کنیم. معاملات رو گفته این گونه باشد، نه کم نه زیاد. مجازات ها رو گفته این گونه باشد، شلاق این مقدار، قصاص به این شکل، نه کم نه زیاد. جعل لكل شيء حدا، بعدش هم ضمانت اجرا گذاشته برای این تجاوز و تخطی و اینها. ولی من جاوز الحد حدا، و برای این کسی که بخواد از اون حد تجاوز کنه هم حدی قرار داد. پدر در میاره، البته لمن جاوز الحد حدا، این دوتا حد به دو معناست دیگه. جعل لکلش این حدا یعنی جعل لکلش این مرزا، مرز گذاشته، حد، حدودی مشخص کرده، و کسی که بخواد از این حدود تجاوز کند حد برای او تعیین کرده است، یعنی مجازات برای او تعیین کرده است. حالا یا مجازات دنیوی در اون جایی که ظرفیت مجازات دنیوی داره، یا مجازات اخروی و عقاب اخروی. خب قال قلت، حالا این آقای ماسر عمر بن قیس نمیدونم برای چی بوده که شک داشته خوب فهمیده یا نه، یا خواست از امام به اعتراف بگیره دوباره، یا هرچه، همه اینا رو تکرار میکنه، از امام خود اعتراف بگیره نه هم بگیره از امام. قال قلت، میگه به امام عرض کردم، ارسل رسولا و انزل علیه کتابا و انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الیه و جعل له دلیلا یدل علیه و جعل علی من تعدى ذلك الحد حدا و لمن جاوز الحد حدا. قال نعم. یا یه روایت دیگه ای از ایشون هست از امام باقر علیه السلام، این روایت قبلی از امام صادق نقل شده، روایت دیگه ای شبیه همین از امام باقر از این آقا نقل کرده، همین آقای عمر ابن قیس ماسر، ناصر نه ماسر. قال ان الله لم يدع شيئا تحتاج اليه الامه الا ارسله في كتابه. خیلی جالب، این همون مضمونه استروایت قبلیست تا اینجا شلبت. لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه، هیچی رو وانک زاشته، الا ارسله فی کتابه و بیانه لرسوله، برای پیغمبر روشن کرد. و جعل لكل شيء حدا و جعل له دليلا يدل عليه، جعل له دليلا يدل عليه، شاهد ما عمیت کس و جعل علامت حدا ذلك الحد حدا. امام باقر هم فرموده، امام صادق هم فرموده. حالا این زمینه بوده که به این گفتند فرمودند، یا خودش دغدغه داشته سوال کرده تو این قسمت ها، سوال داشته ذهنش مشغول بوده، پیگیر بوده، همه بهش فرموده باشند، هرچی هست این روایت هست، مضمونم قابل قبول، خود سر اون جمله و جعل لکل شیئن حدا ولمن جاوز الحد حدا، استفاده از این بخش در جاهای مختلف آقای رفاها کردند، استشهاد میکنند بی و از این کلیت استفاده میکنند، حکم برش بار میکنند. خب حالا این چه ربطی داره به بحث ما؟ بحث ما، مدعای ما چی بود که گفتیم از اینا استفاده کنیم که شارع مقدس که نگفته تصریح کرده که من اطلاقاتم به درد میخوره، من عموماتم قابل استفاده است. خب چجوری تقریب استفاده کنیم؟ ما فعلا با این تقریب استفاده کنیم، یعنی با این پیش‌فرض استفاده کنیم که لهو جعل لهو دلیلا یدل علیه، این برگرده به کل ما یحتاج الیه، به این برگردیم. خب الان ما چند ضمیر داریم اینجا دیگه؟ یکی لهو داریم، جعل لهو دلیلا. خب این به چی برگرده؟ آیا به کتاب برگرده؟ جعل لهو به کتاب برگرده، یعنی انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الیه و جعل لکتاب دلیلا، اینجوری معنا کنیم ضمیر رو برگردونیم، یا نه این لهو رو برگردونیم به کل ما یحتاج، انزل فی الکتاب چی؟ هر چی که مردم نیاز دارن، و جعل برای اون نیازمندی دلیلی. خب فعلا ما استدلال رو با این میبندیم که این لهو برگرده به کل ما یحتاج الیه. یه بار دیگه بخونم این رو با همین احتمال و با همین تفسیر. انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الیه، تمام نیازمندی ها، و جعل له، یعنی جعل لکل نیازمندی ها دلیل ندل علیه، یعنی خدا نیازمندی ها رو گذاشت، نه فقط گذاشت تا شما اشکال قبلی رو مطرح بکنید که بله گذاشت که گذاشت، ولی باید بریم سراغ ائمه تا اتفاق بکنن، باز به درد ما نمیخورد بدون مراجعه، نه اونو دیگه نمیخواییم بگیم دیگه، اونجوری هم حرف نمیزنیم که شما اون اشکال وارد کنیم، میگیم نه. این که گفت که قرآن، این روایت اونجوری گفته، قرآن همه نیازمندی ها رو دارد و برای رفع اون نیازمندی ها دلیلی گذاشت، راهنمایی جعل کرد، زمینه توضیحی بیان کرده است که بتوانید به اون زمینه های توضیحی استشهاد کنید و تمسک کنید. شاهد ما همین جاست، استفاده میشه که تمام نیازمندی های امت تو قرآنه و تمام نیازمندی های امت دلیل دارد، یدلهم علیه، دلیل داره. کجا دلیل داره؟ نگفته. خب ما میگیم خود دلیل خدا قرار داد، دلیلی که خدا قرار بده که تو کلمات غیر معصومین که نباید باشد، یا باید تو خود قرآن باشد، چون خود قرآن هست که کلام خداست و منصوب به خداست و از طرف خداست، چون خودش میگه جعل خدا لکل ما یحتاج دلیلن. پس خدا قرار داد، خدا کجا قرار میدهد؟ یا تو قرآن قرار میدهد یا تو بیان معصومین قرار میدهد. پس تا اینجا معنا این شد، خدا قرآن رو فرستاد و تو قرآن همه چی وجود دارد و برای همه این چیزها هم راهنمایی گذاشت، راهنما مشخص تو قرآن تو روایات که شما به همه اون چیزات برسی. خب حالا بریم سراغ موضوعات مستحدث. موضوعات مستحدث و جدید کل ما یحتاج الیه هست یا نیست؟ قطعا هست، نیاز داریم حکم اینها رو بدانیم. خیلی خوب، تو قرآن هست؟ بله تو قرآن هست، چون کل ما یحتاج الیه هست. و وقتی مصداق و صغرای کل ما یحتاج الیه شد، پس با تو قرآن باشه، چون کل ما یحتاج عمومه، همه چی توش هست، استثنام نخورده، پس تو قرآن هست. راهنمایی هم برای رسیدن این خدا قرار داده است. خیلی خوب، ما میریم سراغ قرآن، از راهنماها استفاده میکنیم، از خود روایات استفاده میکنیم، از خود قرآن استفاده میکنیم، چون قرار شد راهنماها و دلیلها و کاشفها خود قرآن و روایات باشند، از اینها استفاده میکنیم، میریم سراغ قرآن، میریم سراغ عرض کنم قرآن. حالا راهنماها هم یا خود قرآن است یا روایات است. میریم میبینیم این راهنماها ساکتند، چیزی در این رابطه نمیگن، پیدا نمی کنیم. یعنی خاصا، منظورم خاص، میبینیم که خاص نداریم چیزی، هیچ راهنمایی برای ما رمزرز رو مشخص نمی کنند. آب محصول آزمایشگاه رو برای ما مشخص نکرده است، پس چاره ای نیست جز این که بگیم این راهنماها عمومات و اطلاقات. و حیث لم ینص علیه فی الخطابات الشرعیه، اینجوری میگه، چون در خطابات شرعی تنصیصی بر این مطلب نشده است، یعنی خصوص موضوعات جدید تنصیصی نشده است، پس باید بگیم روشن شده است توسط اطلاقات و عمومات. این استدلال ماست به این طائفه دوم که تفاوت کرد با طائفه اول و همین باعث جدا سازی شد از طائفه اول. ها؟ آیات روایات داره اطلاقن، این اطلاقات هم حجتن، و راه رسیدن به این اطلاقات چیست؟ نه اون راه عمومی که مقدمات حکمت باشد، ظهور حال متکلم باشد، یا اصل عقلایی باشد برای این که در مقام بیان وجود دارد، نه، تصریح خود متکلم که آقا من با دیگران فرق میکنم، من اصلا نمیذارم تو ابهام بمونید، من نمیخوام شما با مقدمات حکمت و اصل عقلایی و اینها به مطلب برسید، اصلا خودم دارم داد میزنم، تصریح میکنم، میگم آقا جون من در مقام بیانم، من برای هر چیزی راهنمایی گذاشتم، راه مشخص کردم، بنابراین اطلاقات و عمومات قابل استناد میشه چون راهش معلومه، پس استدلال مشخص شد به این که راه قرار داده شده است. این تمام مایون کنن یقال در تقریب این استدلال با این پیش فرض که چی؟ که ما بیاییم بگیم ضمیر جعل الله به چی برگردد؟ به کل ما یحتاج، پس اطلاقات قابل تمسک میشه. این تا اینجا اشکالی مطرح شده است به این بیان، ببینید این اشکال رو میپذیرید یا نه. اشکال چیه؟ اشکال این است که تا اینجا ما حرفی نداریم، نتیجه گیری که گردید قبول نداریم، مستشکل میگه می تا اینجا همه حرفاتون درست، قرآن همه چی رو دارد، خود قرآن هم تصریح کرده که من راه های رسیدن به اون تمام چیزها را هم بل ما نیاز دارید را هم تعیین کردم، گفتم، بیان کردم، و اون هم چون خاص پیدا نمی کنیم، پس معلومه که همون اطلاقات و عمومات، راهش اینه، اطلاق و عمومات دیگه من خودم دارم به شما میایم میگم که بدونید استفاده کنید، برید برداشت کنید. اما این راه ها چیست؟ مشکل اینجاست، این راه ها چیست؟ یه وقت شما میگید این راه ها چیه؟ اطلاقات و عمومات، بله میگید که این راه ها اطلاقات و عمومات، نه دیگه نتیجه که خواستید میگیرید، نتیجه که خواستید میگیرید. چی میگید؟ میگید که این راه ها یا باید خاص باشد که نیست، یا باید عمومات و اطلاقات باشد که باید همین باشد دیگه، چیز دیگه ما نمیفهمیم. نتیجه ثابت. اما اشکال اینه، چرا فکر نمی کنید یه راه دیگه وجود داره؟ احتمالش هم کافیه که استدلال به هم بخوره. چی اون راه؟ راه وجود مبارک خود معصومین. سوال میکنیم از شما، آیا خود امام معصوم راه هست برای رسیدن به این اسرار یا نه؟ ممکنه مقصود ایشون از دلیل چی باشه؟ خود همین عرض کنم حضور شما که یکی از دلیل ها خود معصوم باشه. بله یه جاهایی خود روایت، خود آیه قرآن واضح روشنه، دلیل بیان لفظی، ظهور لفظی خودش هست کافی. اما میتونه یکی از راه ها چی باشه؟ یکی از راه ها وجود امام باشه. امام دلیله. اصل گفت که جعل خدا دلیلی را، خب امام رو خدا جعل کرد، پس هم دلیله، چون طبق اعتقادات ما در جای خودش اینها میتوانند از قرآن استنتاق کنند، مطلب بیرون بکشند. و اتفاقا انما خطب القرآن من انما یعرف القرآن من خطب به توان، اینا میتوانند مطلب اصلی رو به دست بیارن، از قرآن بیرون بکشن، استخراج کنن، استنباط کنن، به حرف در بیارن آیه قرآن رو، زبان بش بدن. از طرفی پس اینا خوب میتونن، از طرفی هم اینا دلیل خدایند برای بشر، پس میتواند که اون دلیلی که گفته جهل لئون کل ما یحتاج الیه الناس، خود همین وجود مبارک معصومین باشد. کی دلیلن؟ بپرسیم. مضمون اون روایت مرسل که بپرسید به شما بگم. کی دلیلن؟ وقتی بهشون از شما بپرسیم. خیلی خوب. در قرآن هست ما موضوعات مستحدثه؟ بله. به شکل خاص وجود داره؟ خیر. هست؟ حتما هست. وجود داره به شکل خاص؟ خیر. خب از اینجا به بعد راه همون جدا میشه. تا اینجا شما مورد توافق هم هست. مستدل میخواست بگه راهی دیگه نمیمونه. اگه شما دوتا مقدمه رو قبول کردی باید سومی رو هم بپذیری، که بس باید مطلقات و عمومات باید باشه، اطلاقات و عمومات باید باشه. این مستدل میگه مناقش و مستشکل بر این مستدل میگوید نه، چرا عمومات اطلاقات؟ یه راه دیگه هم واضحه، احتمالش هم عرض کردیم کافی، و اون این است که خود ائمه باشند. دلیل ائمه هند. وقتی دلیل ائمه شدند از باب مبین احکام اینها کسی سوال کنیم جواب میدن، پس بنابراین استفاده نمیشود آنچه را که شما دنبالش بودی، یعنی بخواهی ازش استفاده بکنی یا به دست بیاری که پس عمومات اطلاقات، یعنی اینجا خوشحال شدی که هست خاصم نیست، پس عمومات اطلاقات راه دیگه هم نداریم. میگیم نبی خود خوشحال نشد، این راه چهارمی هم هست، هست و دلیلم براش گذاشته شده، خاصم نیست و عمومات هم نیست، چیه بس وجود مبارک ائمه؟ از معصومین بپرس بد بکن. نتیجه‌ای که خواستید بگیرید به دست نیامد. استفاده نمیشه از روایت که یه دلیل خاصی از قبیل اطلاقات عمومات حتما باید باشد. نه، هم چیزی نیست. چی گفته که هر وقت شما گیر کردی مراجعه کن به قرآن، از لفظ قرآن استفاده کن به بهانه اینکه قرآن دلیلی برای کل ما یحتاج الیه قرار داده، نمیتوانی استفاده کنی که پس باید حتما اومد و اطلاقات باشن؟ البته با اون مقدمه که خاصش وجود نداره. نه خیر، دلیل اهم از وجود خود مبارکه امام معصوم است، پس بنابراین این استدلال ناکامه در رسندن مقصود. اشکال جدی هست واقعا که ما دلیل رو اهم از وجود مبارکه امام معصوم بگیریم، پس بنابراین استدلال ما ناکام میمونه. همه اینها در صورتی است که ما ضمیر لهو رو به چی برگردونیم؟ به کل ما یحتاج برگردونیم. در فقه الحدیث این روایت یه احتمال دیگه ای وجود داره که ما این لهو رو به چی برگردونیم؟ به قرآن برگردونیم. حالا با این نگاه عبارت رو ببینید: انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الیه و جعل للکتاب دلیلا یدل علیه. جعل للکتاب دلیلا یدل علیه، همه چی را خدا در قرآن گذاشت و برای قرآن دلیلی که ما را به آن برساند تعیین کرده است. این یه احتمال. به نظر میرسه این احتمال بعیدی است، ولی به هر حال این یک بیانی است دیگه. خب این تقریر دوم چی میگه؟ اگه اینجوری برگردونیم چه اتفاقی میفته؟ استدلال چگونه تمام میشه؟ اینجوری بگیم، مفادش این میشه: هر چی که امت بهش نیاز داره تو قرآن هست، تا اینجاش که مشکلی نیست. خداوند دلیلی برای قرآن قرار داد یا برای مردم قرار داد که اینها رو به قرآن نزدیک کنند. قد جعل دلیلا للکتاب، قد جعل للکتاب دلیلا یدلهم علیهن علی الکتاب لهو علیهن، رو به کتاب برگرد. للکتاب دلیلی قرار داد که اینها رو. خب کتاب یعنی چی؟ کتاب که این ما بین دفتین به قلاغلون نیست که. کتاب بما انه مشتمل علی المعارف و الحکم و الاحکام، این مراد دیگه. خداوند تو قرآن همیشه قرار داد نیازمندی ها رو، و برای قرآن با تمام محتواهایی که مشتمل است بر نیازمندی ها دلیلی قرار داد خوب. حالا این دلیل چیه؟ کیه؟ بگو شما این دلیل امام است. این دلیل امام است. چرا؟ برای اینکه ما در جای دیگر میدانیم، خوندیم، جزء اعتقادات ماست که دلیل قرآن امامه، نه دلیل کل ما یحتاج الیها. عوض کردیم مرجع ضمیر رو. دلیل کتاب، راهنمای کتاب، ائمه هستند، قرآن ناطقند. خب خدا قرآن قرار داد، معارف و حکمی توش گذاشت، همه نیازمندی ها هم توش گذاشت، همجوری بیایم جلو. و برای این قرآن یک مفسری گذاشت، مبینی گذاشت، راهنمایی تعیین کرد، یعنی تمام کرد منت رو بر این قوم، همه چی براشون فراهم کرد. خب حالا قرارداد یعنی چی قرارداد؟ این اینجوری مستدل اینجوری میخواد بیاد بگه، میخواد بگه که این راهنمایان و این دلیل ها به قهد خود قرآن همین الان دلیلند، نه اینکه دلیل میشوند، نه اینکه حرفشون بیاری دلیلند. خوب توجه کنید، دقتی به خرج بدید در توجه دادن، در توجه کردن، نه اینکه اینها دلیل میشوند اگه ازشون بپرسید، خیر، همین الان دلیلن، جعل لهو دلیل. دلیل چی معنا میکنید؟ امام معصوم دلیل میکنید، معنا میکنید. چرا اینجا امام معصوم معنا میکنیم؟ برای اینکه دلیل به خود قرآنه، نه به کل ما یحتاج تا بیاییم بگیم احتمال داره امام، احتمال داره غیر امام باشه. دلیل خود قرآنه، دلیل خود قرآن بلا تردید امام معصومه. خب دلالت امام بر کتاب نسیه است؟ نه، جعل له دلیلا، این دلیل روشن بالفعل، گویای راهنمای کاشف همین الان قرار داد بالفعل. کی حالت اینجوریه؟ یعنی وجود امام همین الان بالفعل راهنمایی کرده است به تمام نیازمندی ها. قرآن خودش منظور نیست، قرآن با نیازمندی ها منظوره. خداوند قرآن رو با نیازمندی هاش همین الان براش بالفعل تعیین کرد، همه هست، یعنی همه موجوده. خب در چه صورتی این بالفعلی تحقق دارد، ثابت می شود؟ چون قرآن گفت همین الان بالفعل هست، علی، در صورتی که تو کلماتشون یعنی امام معصوم ما را بالفعل راهنمایی کرده باشد به قرآن و نیازمندی های بشر که تو قرآن هست و معارفی که ما بهش نیاز داریم در قرآن هست و این هست، یعنی همه راهنمایی کردند بالفعل. خب میریم میبینیم به این که همه راهنمایی نکردن، نه اینکه کردن و ما نرسیدیم، نه مطمئن، نه کجا به رمز ارز راهنمایی نکردن. خب وقتی نکردن پس کوی راهنماییشون خلاف میگه این روایت؟ خلاف که نمیگه، لابد این که بگیم پس این راهنماییشون در حد هم اطلاقات و عموماته، یعنی آنچه که بالفعل راهنمایی توسط دلیل قرآن شده است که جعل، یعنی شد بالفعل، این باید تو همون اطلاقات و عمومات باشد. بالفعل بودن دلیلیت و راهنمایی و کاشفیت به اینه که از طریق اطلاقات و عمومات احکام و آثار احکام، یعنی در حقیقت دیگه موضوعات مستحدثه رو بیان کرده باشند. این نهایت استدلالی که در فرض این که ما ضمیر رو به کتاب برگردونیم میشه مطرح کرد. اما با همه این حرف ها یک اشکالی میشه مطرح بشه به این پیش فرض گرفته مستدل که بالفعل باید اینها باشه. همینجا جای مناقشه است. عبارت ظهور نداره به اینکه بالفعل نسبت به همه چی. کجا داره بالفعل؟ اینکه در زمان معصوم این همه چی را گفته باشن از کجا؟ جعل له دلیلا، بله، ظاهرش این است که بالفعل، اما داره بعدش یدل علیه، دلالت میکند ظهور بالفعل نداره. با این هم میسازه که یک دلیلی قرار داد که این دلیل صلاحیت این که دلالت بکند رو داراست، بستگی به شرایط و ظرفیت ها و اینها داره. ممکنه این دلیلی که دلیل هست شرایطش رو برای دلالت مهیا ندیده باشه. این یه توضیحاتی داره، انشالله تکمیلی داره برای جلسه بعد. والحمدلله.